نوار شماره 762 ایکس قسمت 24 کتاب کونت دو مونت کریستو جلد 2 نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 1034 کاوالکانتی گفت این ماهی هم که ما اینک روی این میز میبینیم فقط در دریاچه فوزارو واقع در ایتالیا صید میگردد و جای دیگر از این مار ماهی ندارد. کونت گفت آقایان درست گفتند و یکی از این دو ماهی از رودخانه ولگا از روسیه به اینجا آمده و ماهی دیگر از دریاچه فوزارو واقع در ایتالیا. میهمانان گفتند این موضوع قابل قبول نیست و غیر ممکن است. کونت تبسم کنان گفت آقایان، آنچه در زندگی مرا سرگرم می کند همین است که مانند نرون امپراتور روم کارهایی را به انجام برسانم که دیگران آن را غیر ممکن می دانند. و چون من می توانم کارهای غیر ممکن را به انجام برسانم، لاجرم آن کارها در نظر دیگران جلوه می کند ولو بدون فایده باشد. مثلا گوشت ماهی خاویار ولو از رودخانه ولگا صید شده باشد به اندازه گوشت ماهی سفید و آزاد لذیذ نیست. محاذا شما اینک گوشت این ماهی خاویار را با لذت خواهید خورد، برای این که آوردن این ماهی از روسیه به اینجا در نظر شما و دیگران کاری است غیر ممکن. لیکن من این کار محال را یک کار عادی و ممکن کردم. دانگلار گفت چگونه ممکن است این دو ماهی را یکی از روسیه و دیگری از ایتالیا به پاریس آورد؟ یعنی چگونه ممکن است این دو ماهی را از روسیه و ایتالیا به پاریس بیاورند و در راه فاسد نشود؟ کونت اظهار کرد آقا، برای آوردن این دو ماهی از روسیه و ایتالیا به فرانسه 2 بشکه انتخاب کردند و یکی از بشکه ها را با گیاه ها و لجن رودخانه ولگا و بشکه دیگر را با گیاه ها و نی های دریاچه فوزارو مفروش نمودند. آنگاه هر 2 بشکه را پر از آب کردند و ماهی خاویار را در یکی از آنها و مار ماهی را در دیگری جا دادند و به وسیله کالسکه‌ای که به اسب‌های چاپاری بسته می‌شد آن دو را به پاریس آوردند و ماهی خاویار 12 شبانه روز در راه بود و مار ماهی 8 شبانه روز و هر 2 زنده به اینجا رسیدند و آشپز من ماهی خاویار را در شیر انداخت و کشت که بتواند آن را تبخ کند و مار ماهی را در شراب نهاد و از آن برای شما غذایی تبخ کرده و اینک آقای دانگلار، آیا تصدیق می کنید که می توان این 2 ماهی را یکی از روسیه و دیگری از ایتالیا آورد بدون اینکه در راه فاسد شوند؟ دانگلار تبسمی تلخ کرد و گفت آقای کونت، ناچارم به شما بگویم که هنوز از این موضوع تردید دارم. کونت اظهار نمود من اکنون تردید شما را رفع می کنم. سپس گفت باتیستین بیایید. باتیستین که در اتاق حضور داشت به کونت نزدیک شد و میزبان گفت بروید و 2 بشکه دیگر را که در آنها 2 ماهی زنده خاویار و مار ماهی وجود دارد بیاورید. وقتی دانگلار این دستور را شنید از فرط حیرت چشمهایش فراخ شد و مبهوت مونت کریستو را نگریست، ولی حاضرین از این حیرت او به وجد آمدن و دست زدند. چند دقیقه دیگر 4 نفر از خدمه مونت کریستو 2 بشکه را وارد اتاق غذاخوری کردند و هر یک از آن 2 بشکه دارای گیاهانی شبیه به گیاهان رودخانه ولگا و دریاچه فوزارو بود. میهمانان کنت به چشم خود دیدند که در یکی از آن بشکه ها یک ماهی خاویار زنده و در بشکه دیگر درون آب یک مار ماهی زنده وجود دارد و بین آن دو ماهی دیگر که تبخ کرده اند و روی میز دیده می شود کوچکترین تفاوت موجود نیست. دانگنار گفت: آقای کنت، شما برای چه از هر یک از این ماهی ها یک جفت آوردید؟ کنت جواب داد: برای این که ممکن بود یکی از ماهی ها در راه بمیرند و من میخواستم دو ماهی دیگر زنده اینجا برسد. دانگنار گفت: آقای کنت، به راستی که شما مردی فوق‌العاده هستید، وگرچه فلاسفه میگویند که بین یک مرد فقیر و یک مرد غنی تفاوتی وجود ندارد و هر دو انسان هستند و هر دو گرسنه و تشنه می شوند و احتیاج به خواب دارند، با این وضع ثروتمند بودن یک موهبت بزرگ می باشد. خانم دانگلار گفت: تنها ثروت کافی نیست و انسان باید ذوق و ابتکار هم داشته باشد. کنت گفت: خانم، من اگر ذوق و ابتکاری داشته باشم اصلی نیست، بلکه تقلیدی می باشد. برای این که حمل ماهی زنده از نقطه‌ای به نقطه دیگر، برای این که در نقطه دوم تبخ شود، در روم قدیم سابقه داشته است. من خود در کتاب پلین، مورخ معروف رومی دیدم که در ادوار باستان رومی ها ماهی زنده را در ظرف‌های مخصوص، از بندر اوسستی تا روم می آوردند و در آشپزخانه های روم آنها را طبخ می کردند. بالاخص حمل یک ماهی قوس و قزح متداول بوده و ظرف ماهی زنده را بر سر غلامان می نهادند و از بندر اوسستی به روم می رسانیدند. بعد از اینکه ماهی قوس و قزح از ظرف مزبور بیرون آورده می شد و آن را بر خاک می انداختند، ماهی مزبور قبل از این که بمیرد چندین مرتبه تغییر رنگ می داد. به همین جهت آن ماهی را به نام ماهی قوس و قزح می خواندند، زیرا قبل از مرگ الوان گوناگون پیدا می کرد و گفته اند که 4 مرتبه رنگ آن تغییر می نمود. رومی ها از مشاهده ماهی مرده قوس و قزح لذت نمی بردند، ولی مشاهده ماهی زنده به آنها لذت می بخشود، زیرا می دانستند که می توانند که حال مرگ ماهی را ببینند. دبره گفت: آقای کنت، از بندر اوسستی تا شهر روم بیش از 7-8 فرسنگ راه نیست، در صورتی که از رودخانه ولگا تا پاریس صدها فرسخ راه است. مونت کریستو گفت: آقا، از آن موقع تا امروز 18 قرن گذشته است و اگر ما بعد از 18 قرن نتوانیم بهتر از لوکولوس عمل کنیم و ماهی ها را از جاهای دورتر بیاوریم، پس از مرور زمان چه پندی گرفته و نائل به چه موفقیتی شده ایم؟ سرگرد کاوالکانتی و پسر او با شگفت این حرف ها را می شنیدند و گاهی چشم های آنان از فرط حیرت گشاد می شد، ولی حرف نمی زدند، برای این که می دانستند که صلاح آنها در این است که زبان را ببندند. توضیح حاشیه: لوکولوس مانند حاتم تایی در کشور روم بود و تقریبا پیوسته میهمان داشت و برای پذیرایی از میهمانان خود از هیچ چیز فروگذاری نمی کرد و از جمله ماهی های زنده را از راه های دور می آورد تا برای میهمانان خود طبخ نماید. ادامه متن. شاتورنو گفت: آقای کنت، آنچه ما در اینجا می‌بینیم جالب توجه و پذیرایی شما از ما حاکی از لطف است، ولی از تمام اینها جالب توجه تر ترتیب منزل شما می‌باشد. در اینکه شما به تازگی این منزل را خریداری کرده اید، خدمه شما در خدمتگزاری صمیمی و جدی هستند که انسان وقتی وارد این خانه می‌شود تصور می نماید که سالها از ترتیب دادن خانه می گذرد. کنت گفت: من این خانه را 5-6 روز قبل خریداری کرده ام. شاتورنو گفت:
تا آنجا که اطلاع دارم وضع این خانه طوری دیگر بود و مدخل خانه که امروز هست نبوده و در حیات اینجا چمن و درخت دیده نمی شد. و می دانی که امروز نه فقط مدخل خانه عوض شده، بلکه وقتی انسان وارد حیات این خانه می شود و نظر به درخت ها می اندازد، گویی که 100 سال از کشت درخت ها در این حیات می گذرد. کانت گفت: آقای شاتورنو، خدمه من می دانند من سبزه و درخت را دوست می دارم و به همین جهت وضع حیات را تغییر دادند. خانم ویلفور گفت: من به خاطر دارم که مدخل این خانه به طرف خیابان بود و روزی که من به طرزی شبیه به اعجاز از خطر مرگ جستم و شما مرا وارد این خانه کردید، از خیابان وارد این خانه شدم، ولی اینک مدخل این خانه از سوی دیگر است. کنت جواب داد: همینطور است و من میل داشتم که مدخل خانه من طوری باشد که من بتوانم از پشت نرده آن مدخل جنگل بولونی را ببینم و خدمه من هم مدخل خانه را تغییر دادند و اینک از پشت نرده جنگل بولونی دیده می شود. مورن گفت: از روزی که خانم می گویند تا امروز بیش از 4 روز نمی گذرد. و آیا در ظرف 4 روز مدخل این خانه را تغییر دادند؟ کنت گفت: بله. مورن گفت: این کار چیزی شبیه به خوارق عادات هست. شاتورنو گفت: این منزل به کلی تغییر شکل داده و خدمه شما موفق شده اند که یک منزل کهنه و قدیمی را مبدل به یک خانه جدید و مصفا نمایند. من این منزل را 2-3 سال قبل از این دیده بودم و در آن موقع آقای سنمران صاحب اولیه این خانه می‌خواست این منزل را بفروشد و مادرم قصد داشت اینجا را خریداری کند و ما برای دیدن این خانه آمدیم و من فراموش نمی‌کنم که وقتی این خانه را دیدم از بس غم‌انگیز بود قلبم گرفت، ولی اینک اعجازی رخ داده و یک منزل قدیمی مبدل به یک خانه روح پرور شده است. خانم ویلفور خطاب به کنت گفت: آقا، مگر این خانه قبل از این که از طرف شما خریداری شود متعلق به آقای سنمران بوده است؟ کنت گفت: گویا اینطور است. خانم ویلفور پرسید: مگر شما به تحقیق نمی دانید که صاحب اولیه این خانه کیست که می گویید گویا اینطور می باشد؟ کنت گفت: برای اینکه من از معامله این خانه اطلاع نداشتم و پیشکارم آن را خریداری کرده است. شاتورنو گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم، قبل از اینکه آقای کنت به وسیله پیشکار خود این خانه را خریداری کنند، مدت 10 سال این خانه غیر مسکون بود و کسی در آن زندگی نمی کرد و وقتی انسان وارد این منزل می شد و مشاهده می کرد که تمام پنجره ها بسته است و گرد و غبار روی پنجره ها و دیوارها نشسته و علف هرزه کف حیاط را پوشانیده، خیلی غمگین می شد. و از این گذشته من نمی دانم چرا این خانه دارای یک محیط عجیب و حزن‌آور بود و اگر این منزل در گذشته به آقای سنمران که پدرزن آقای ویلفور دادستان پادشاهی بودند تعلق نمی داشت، انسان فکر می کرد که در این خانه جنایتی اتفاق افتاده که آن را آنگونه غمگین کرده است. ویلفور تا آن موقع به هیچ یک از گیلاس های شراب که مقابل او نهاده بودند توجه نمی کرد، در صورتی که همه از نوع بهترین شراب موجود در اروپا به شمار می آمدند. ولی بعد از این که حرف شاتورنو را شنید، دست دراز کرد و یکی از گیلاس ها را برداشت و لاجرعه سر کشید. بعد از گفته شاتورنو چند لحظه سکوت برقرار شد و کانت صبر کرد تا اینکه سکوت مزبور ادامه پیدا کند و حضار به خوبی تحت تأثیر گفته شاتورنو قرار بگیرند و آن وقت گفت: آقای شاتورنو، عجب آن که اولین مرتبه که من وارد این خانه شدم نیز همین احساس به من دست داد. یعنی حس کردم که در این خانه یک جنایت اتفاق افتاده و اگر پیشکارم این خانه را نخریده و معامله را تمام نکرده بود، آن را خریداری نمی کردم. و من فکر می کنم که پیشکار من از فروشنده انعامی گرفته و این خانه را برای من خریده است. ویلفور سعی کرد که تبسم نماید و با زحمت دهان را گشود و گفت: باور کنید که اگر برای فروش این خانه رشته‌ای داده شده، من از آن بی اطلاع هستم و حتی نمی دانم چه موقع این خانه را فروختند. همینقدر اطلاع دارم که این خانه جز به جهیز نوه آقای سنمران بود و او می خواست که این خانه را به فروش برساند، زیرا می دانست که اگر 3-4 سال دیگر غیر مسکون بماند ویران خواهد شد. وقتی مورل شنید که ویلفور صحبت از جهیز نوه سنمران یعنی دختر خود می کند، رنگ از صورتش پرید و مونت کریستو گفت: بعد از اینکه خانه خریده شد و من قدم به اینجا گذاشتم که ببینم چه جور می باشد، چشمم به یک اتاق افتاد که دیوارهای آن با پارچه سرخ رنگ مستور شده بود و من همین که وارد آن اتاق شدم تکان خوردم. برای اینکه حس کردم آن اتاق در گذشته محل وقوع یک فاجعه بزرگ بوده است. دبره پرسید: آقای کنت، شما چگونه حس کردید که آن اتاق محل وقوع یک فاجعه بزرگ بوده است؟ مونت کریستو گفت: من نمیتوانم به شما بگویم چگونه این موضوع را حس کردم، زیرا محسوسات، یعنی محسوساتی که خارج از حدود قوه تعقل می باشد، قابل بیان نیست. مثلا شما وارد نقطه‌ای می شوید و یک مرتبه احساس اندوه می کنید و هر قدر از شما بپرسند برای چه بعد از ورود به آن نقطه اندوهگین شده اید، نمی توانید جواب بدهید. شاید بعد از ورود به آن نقطه شعور باطنی شما که مطیع شعور ظاهری نیست و استقلال دارد، چیزهایی را به خاطر شما آورده که خود به خاطر نداشته اید و چیزهایی که به خاطر شما آمده مشهودات شما نبوده و آنها را ندیده بلکه در کتابها خوانده اید. در هر حال من هم بعد از ورود به آن اتاق قرمز رنگ، زیرا گفتم که دیوارهای اتاق را با پارچه قرمز مستور کرده بودند، یک مرتبه دچار وحشت شدم و چیزهایی از مسموعات و مطالعات گذشته به یادم آمد و آن اتاق را مثل بعضی از اتاقهای شکنجه یا بعضی از اتاقها که محل وقوع قتلهای تاریخی بوده یافتم. بعد مونت کریستو مثل اینکه ناگهان متوجه موضوعی شده که تا آن لحظه متوجه آن نبوده گفت: فکر می کنم که خوب است من این اتاق را به شما نشان بدهم و خود آن را ببینید تا بدانید دارای چه منظره می باشد، و چون شام شما تمام شده خوب است که برویم و آن اتاق را ببینیم و بعد قهوه پس از شام را در باغ صرف نماییم. مونت کریستو وقتی این پیشنهاد را کرد، نظری به میهمانان خود انداخت تا بداند آیا پیشنهادش را پذیرفتند یا نه. خانم ویلفور به عنوان قبول پیشنهاد میزبان از جا برخاست و مونت کریستو هم بلند شد. میهمانان وقتی دیدند که آن دو نفر بلند شدند، از جا برخاستند و فقط ویلفور و خانم دانگلار مثل این بود که بر جای خود میخکوب شده اند و قدرت برخاستن ندارند. میهمانان دیگر به راه افتادند ولی آن دو نفر تکان نمی خوردند و خانم دانگلار پرسید: آیا شنیدید که کنت چه گفت؟ ویلفور آهسته جواب داد: بله، ولی باید رفت، چون اگر ما نرویم سوء زن تولید می شود. بعد بازوی خود را به خانم دانگلار تقدیم نمود و آن زن برخاست. کسانی که به راه افتادند تا اینکه اتاق قرمز را ببینند می دانستند که تماشای آنها فقط منحصر به دیدن اتاق قرمز نخواهد بود، بلکه سایر قسمت‌های خانه را هم خواهند دید و بیشتر برای دیدن سایر قسمت‌های خانه به حرکت در آمدند تا بدانند آن مرد توانگر و عجیب خانه خود را چگونه مبله و تزئین کرده است. مونت کریستو تا آستان درب اتاق غذاخوری رفت، ولی آنجا توقف کرد تا طبق وظیفه میزبانی تمام میهمانان خود را از اتاق خارج نماید. ولی منظورش این بود که ویلفور و خانم دانگلار که از جا تکان نمی خوردند برخیزند و به راه بیفتند. وقتی آن دو نفر هم برخاستند و به دیگران ملحق گردیدند و از اتاق غذاخوری بیرون رفتند، مونت کریستو با تبسم آنها را تعقیب نمود و اگر میهمانان به مفهوم تبسم میزبان پی می بردند، خیلی بیش از مشاهده اتاق قرمز از آن تبسم بیمناک می شدند. مونت کریستو برای اینکه میهمانان بتوانند به اتاق قرمز برسند، آنها را از اتاقهای متعدد آن خانه عبور داد و آنها دیدند که اتاقها با مبل مشرق زمین مبله شده و کف اتاق فرشهای گرانبها گسترده اند و اطراف اتاق پشتیها و نیمکتهای راحتی نهاده شده و انواع اسلحه شرقی در آن نقاط دیده می شود. بعضی از اتاقها علاوه بر فرشها و پردههای گرانبها، تابلوهای نفیسی اثر نقاشان برجسته اروپایی مزین شده بود. بعضی از اتاقها را هم به شکل بودوار آراسته با پارچه‌های قیمتی چین مزین کرده بودند و میهمانان از مشاهده انواع آن پارچه‌ها و الوان و نقوش آنها سیر نمی‌شدند تا آنکه به اتاق قرمز رسیدند. وقتی به اتاق قرمز رسیدند، آفتاب غروب کرده بود و تاریکی فرود می‌آمد، ولی آن اتاق چراغ نداشت. محاذا هوا به قدری روشن بود که میهمانان کنت بتوانند آن اتاق را ببینند و مشاهده کردند که اتاق قرمز برخلاف سایر اتاقهای آن خانه دارای وضعی محقر می باشد، یعنی وضع آن تغییر نکرده است. تاریکی اتاق از یک طرف و مبل محقر و سرخ رنگ آن در آن موقع طوری آنجا را غم‌انگیز جلوه می داد که همه تحت تأثیر واقع شدند. خانم ویلفور گفت: من تصدیق می کنم که اینجا یک اتاق وحشت‌آور می باشد. خانم دانگلار خواست چیزی بگوید ولی صدایی از دهانش خارج نگردید. دو سه نفر از میهمانان هم چیزهایی گفتند که نشان می داد که آنها نیز اتاق سرخ رنگ را یک اتاق غم‌انگیز یافتند. کنت گفت: هر کس وارد این اتاق شود و نظر به آن تخت خواب بیاندازد و روپوش سرخ تخت خواب و پرده های سرخ اتاق و این دو تابلوی کوچک را که به دیوار نصب شده و رطوبت و تصرف هوا رنگ آنها را برده ببیند، حدس می زند که در این اتاق اتفاقی افتاده و این دو تابلو با چشم ها و لب های خود شهادت می دهند که ما آن واقعه را دیده ایم. وقتی ویلفور این حرف را شنید، رنگ از صورتش پرید و خانم دانگلار نتوانست بایستد و روی یک صندلی راحتی که نزدیکش بود افتاد. خانم ویلفور خطاب به خانم دانگلار گفت: خانم، شما چطور جرأت می کنید که روی این صندلی راحتی بنشینید و آیا فکر نمی نمایید که ممکن است روی همین صندلی جنایت رو داده باشد؟ خانم دانگلار با سرعت از جا برخاست و مونت کریستو گفت: منحصر به محیط غم‌انگیز این اتاق نیست، بلکه این اتاق چیز دیگر هم دارد. دبره که متوجه خانم دانگلار بود و می دید که آن زن خیلی ناراحت شده، از کنت پرسید در این اتاق چه چیز دیگری یافت می شود؟ دانگلار مثل تمام مردان اقتصادی و مالی تحت تأثیر تلقینات روحی قرار نمی گرفت و تا آن موقع از وضع اتاق متأثر نشده بود و گفت آقای کنت، من که تا کنون در این اتاق چیزی که عجیب و وحشت آور باشد ندیدم و شما آقای کاوالکانتی، خطاب به سر برد، آیا در اینجا چیزی وحشت آور مشاهده می کنید؟ کاوالکانتی نظری به چپ و راست انداخت و گفت در ایتالیای ما جایی هست که خیلی وحشت آورتر از اینجا می باشد، از قبیل برج اوبوکس در شهر پیز و زندان تاس واقع در شهر فرار و غیره، و هر کس که آن امکنه وحشت انگیز را در ایتالیا ببیند تصور نمی کنم که اینجا در نظرش وحشت آور جلوه کند. مونت کریستو گفت آقای سرگرد، شما در ایتالیا جای وحشت آور دارید ولی دارای این پلکان نمی باشید. و بعد از این حرف مونت کریستو پرده ای را عقب زد و دری نمایان شد و آن در را گشود و پلکان کم عرض و نیمه تاریک را به میهمانان خود نشان داد. شاتورنو خنده کنان گفت راستی که یک پلکان مشعوم می باشد. دبره گفت نمی دانم که آیا شرابهای عالی میزبان ما مرا تحت تأثیر قرار داده یا اینکه این اتاق غم‌انگیز می باشد، ولی حس می کنم که در اینجا محموم هستم. ولی مورل حرف نزد، زیرا از وقتی که شنید که آقای سنمران آن خانه را فروخته تا اینکه جهیز والانتین بکند، یعنی وی را به شوهر بدهد، طوری به فکر فرو رفته بود که حوصله نداشت در مذاکره دیگران شرکت کند. مونت کریستو گفت وقتی این اتاق و این پلکان را می‌بینید به یاد سرگذشت‌های قدیمی می‌افتید و فکر می‌کنید که یک اوتلو یا مردی دیگر در یک شب تاریک و طوفانی در حالی که باری زیر بغل داشته با قلبی سیاه و وحشت زده قدم به قدم از این پلکان پایین می‌رفته و عجله داشته که هر چه زودتر محمول خود را از نظر خلق یا از نظر خداوند پنهان نماید. خانم دانگلار وقتی این حرف را شنید تقریبا از حال رفت و هرگاه ویلفور او را نمی گرفت به زمین می افتاد و خود ویلفور هم برای اینکه بتواند خیش را نگاه دارد به دیوار تکیه داد. دبره خطاب به خانم دانگلار گفت آه خانم، شما را چه می شود؟ و چرا رنگ از صورتتان پریده است؟ خانم ویلفور گفت علت تغییر حال خانم دانگلار معلوم است و احتیاج به توضیح ندارد، زیرا آقای مونت کریستو چیزهایی را بیان می کنند که وحشت آور می باشد و مثل اینکه قصد دارند ما را از بیم به هلاکت برسانند. ویلفور گفت آقای کنت، باید تصدیق کرد که شما با اظهارات خود خانمها را می ترسانید. دبره آهسته و به طوری که دیگران نشنوند از خانم دانگلار پرسید خانم، شما را چه می شود و چرا حال شما یک مرتبه تغییر کرد و رنگ از صورتتان پرید؟ خانم دانگلار که نمی توانست به راحتی حرف بزند جواب داد تصور می کنم که هوای این اتاق چون محبوس است حال مرا تغییر داده و اگر وارد هوای آزاد شوم حالم خوب خواهد شد. دبره بازوی خود را به خانم دانگلار تقدیم کرد تا اینکه وی را از راه پلکان کوچک به باغچه ببرد، ولی تا چشم آن زن به پلکان کم عرض و نیمه تاریک افتاد گفت نه نه، من اینجا باشم بهتر است و به باغچه نمی آیم. مونت کریستو پرسید خانم، آیا به راستی وحشت شما حقیقی است و شما از این اتاق به قدری می ترسید که حالتان تغییر کرده است؟ خانم دانگلار گفت نه آقا، انسان از یک اتاق وحشت ندارد، ولی طرز بیان شما طوری است که در انسان توهم ایجاد می شود و شخص فکر می کند که آنچه می گویید واقعیت دارد. مونت کریستو تبسم کرد و گفت: خانم، شما به جای این که راجع به این اتاق فکرهای وحشت آور کنید، می توانید طوری دیگر فکر نمایید. مثلا می توانید فکر کنید که این اتاق محل سکونت یک زن جوان و زیبا که مادر خانواده محسوب می گردیده بوده و آن مادر جوان روی این تخت خواب که روپوش ارغوانی رنگ دارد استراحت می کرده و فرشتگان در فضای این اتاق بالای سر آن مادر بال می زده اند و این پلکان باریک راهی بوده که از آنجا پزشک و قابله آهسته می گذشتند تا اینکه استراحت مادر جوان را که تازه وضع حمل کرده بود مختل نماید.